بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و احساس و یا ادراک چیزی که مطابق طبعه و ملائم طبعه، پس نتیجه این میشد که ادراک کردن یه امر وجودیه. علم چیست؟ ادراکه. ادراک چه چیز؟ ادراک ناملائم. خب پس بنابراین یه امر وجودی شد که هم تعریف شر برش منطبقه، چون موجود به مقتضای طبع و هویتش نمیخوادش، این بس شره، و هم امر وجودیه، چون بگوید ادراک و احساس امر ناملائم هست. این شبه این بود دیگه که بله شر در واقع یک مثال از شر پیدا کردیم که این امر وجودیه. پس این قاعده کلی شما که چون شرور جنبه عدمی دارن، احتیاج به یک فاعل و خالق جدا ندارن، اینجا لااقل جواب نمیده. معنیش این هست که حرف ثنویین زنده میشه. یعنی اگر شما بتوانید در سایر موارد عقیده دوگانه گرایان و ثنویین را رد کنید با اون استدلال، اینجا نمیتونید. این امر وجودی است، هم شر است. پس بنابراین باید یک مبدع جدای از مبدع خیرات داشته باشه. حالا حداقل در اینجا یک مبدع جدایی میخواهد. پاسخی که به این دادن من مرور میکنم دیگه فهرستوار که سیر بحث کاملا در ذهن شریفتون باشه. اولین پاسخ و راه حل کلام مرحوم صدر المتعلمین بود در اسفار، که ایشان فرمودن که نه، این امر عدمیه. برگردوندند، تحلیل کردند این علم را به علم و ادراک حضوری. از این راه خواستن بگویند که این ادراک، این علم همچنان امر عدمی است، چون متعلقش مثلا قطع عضو، پاره شدن مثلا فرض کنید که رگ در عضو بدن انسان هست، و این نفس انسان در موطن قوه لامسه که نفس که وحدته کل القوا که یک حقیقتی است، در قوه عاقله عاقله است، در قوه واهمه واهمه است، در قوه خیال خیال هست یا متخیل هست خیال هست، و همینجور در قوه سامعه سمع است و بقیه. النفس فی وحدته کل القوا. پس نفس در این مرتبه نازله خودش که قوه احساسه، این پارگی را حضوراً شهود میکنه، ادراک شهودی داره، ادراک حضوری داره، و ادراک در ادراک حضوری عین مدرک است. یعنی مدرک و معلوم به هویتهی حاضره، نه به صورت ذهنیه، نه به ماهیتهی، به وجودهی، به حقیقتی، حالا هرچه هست. این که میگیم وجودهی تعبیر مسامحی بود، واقعیت مدرک هرچه هست حاضره. ایشون اینجور حل کرد که یادتون هست و بیان کردیم، هم حکیم سبزواری و هم علامه طباطبایی هر کدام دو اشکال بر این پاسخ وارد کردن، مجموعا سه چهار تا اشکال شد، ولذا این پاسخ را نمیشود قبول کرد. و بعضی از این جواب اشکال هایی هم که کردن اشکال هایی وارده. مثلا علامه طباطبایی فرمودن که مگر همه عالم که ما ادراک میکنیم، مگر همش از سنخ این ادراک حضوریه؟ وقتی که یک کسی خبر میدهد که یکی از مثلا عزیزان انسان پس کنید بستگان او از دنیا رفته، این را که ادراک حضوری که نمی کنه، تصور می کنه، ادراک ادراک حصولی است، ناراحت میشه دیگه. پس این ادراک مثلا ادراک می کند فوت یکی از احبه دوستانش را، عزیزانش را، این ادراک ادراک حضوری نیست، ادراک حصولیه، ولی دردم داره، ناراحتم هست. پس این کلیت نداره، اگر در جای خودش برفرض درست باشه کلیت نداره، که حالا اشکال هم کردن که درست هم نیست، چون در علم حضوری باید یه چیزی آخر حاضر باشه. عدم که چجور میخواد حضور پیدا کنه؟ عدم به ما و عدم که نمیتونه حضور پیدا کنه. این اشکال سبزواری بود که فرمود که در علم حضوری باید یه واقعیتی باشه، این عدمه. اگرم میگید عدم ملک است و عدم ملک یک حظی از وجود داره، اگه اینا هم را قبول بکنیم، این دوباره کر علی ما فره، یعنی شما دارید قبول میکنید که امر وجودی یا شما میخواستید این عدمی بودنش را اثبات بکنید. اگر بپذیرید که اونی که حضره، اونی که امری است که شهود میشه و حاضر هست نزد نفس، امر وجودیه، یک نحو از ثبوت و وجود داره، خب بس شد، دوباره شد ادراک. ادراک امر وجودی دیگه، چون ادراک عین مدرکه، مدرک ما امر وجودیه، پس ادراک هم این امر وجودیه، پس علم شد امر وجودی. پس این فرمایش ملا صدر واقعش قابل قبول نیست که در اسفار فرمودن، که البته یادتون هست عرض کردیم ایشان در شرح کافی از این پاسخ هم عدول کرده و کلا میرسیم. ایشون فرموده است که نه، امر وجودیه، علم امر وجودیه، شر به ذات هم هست، یعنی شرعیتش هم خیلی قویه. پس این پاسخی، پاسخ دومی که به این اشکال دادم، به این ترتیبی که عرض میکنم، نظرتون باشه شاید به این نظم و به این ترتیب در بحثای قبل نگفتم. دومین پاسخ این است که حیثیت ادراکی علم شر نیست، خیر است. توجه فرمودید، علم دو تا حیثیت داره، از یک حیثیت ادراک است، دو تا جنبه داره، از یک جنبه علمه، ادراکه، و از این جنبه بله جواب مرحوم سبزواری هنوز نه، هنوز نرسیدیم. از کردم این که دارم میگم این علامه داشت، علامه طباطبایی داره، قبل از علامه هم در اشارات اینجاها آمده، هنوز به کلام سبزواری نرسیدیم، راه حل دیگه میگه. پس راه حل دوم اینه که علم دو تا جنبه داره، از یک جنبه علم است و از اون جنبه که علم است کمال است و خیر است. توجه فرمودید؟ پس از این جنبه اگه به علم ما نگاه بکنیم، امر شر نیست، پس شریعتش بلعرضه، بلحاظ چیه؟ بلحاظ شخص متعلم و کسی است که این علم بر او عارض میشه، از این جهت که او این را نمیپسنده، براش ناگوار هست، و الا از آن حیث که خودش یک واقعیتی است، کمال نفسه، جنبه وجودی داره، جنبه وجودی داره، این خیره، برای خاطر کماله. بله، عبارت من این را نگفته بودم قبلا که عرض کردم به این ترتیب عرض میکنم که کاملا بحثا جامع و اطراف باشه. این تعبیر اینه، من اینجا یادداشت کردم، البته این تعبیر نیست، نتیجه اش را آوردم، ترجمه اش را آوردم، میخوانم خدمت شما. علم از آن حیث که ادراک ناملایم است، ادراک ناملایم، ادراک و امر وجودی است، خیر است. ادراک امر وجودیه دیگه، از این جهت خیر است. و شرعیت آن در مقایسه با فرد متعلم است، یعنی قیاسیه، شرعیتش نسبیه، اضافیه، دقت می‌فرمایید، قیاسیه نسبت متعلم، که فاقد اتصال عضو، مثلا پاره شده رگ یا دستش مثلا پاره شده، که یا حالا هر امر وجودی دیگر که فاقد اتصال عضو یا امر وجودی دیگری است، که البته این شأنیت واجد بودن آن را دارد، چون این شأنش این بود که این عضو به هم پیوسته باشه، حالا نیست. این شخص متعلم که عضوش پیوستگی نداره، از این حیث می شود شر، و از این حیث امر عدمیه دیگه، چون عدم پیوستگی، عدم اتصال، انقطاع، بنابراین شرعیت علم بالعرضه، یعنی بالقیاسه، اضافی است، اونم عدمی. دو نکته شد، علم به ما هو ادراکون دو تا حیث داره، یک حیث، حیث اینه که ادراک هست امر وجودیه، و از این حیث که ادراک هست و امر وجودیه خیره. اما در این حال در قیاس با شخص متعلم که عضوش پارگی قطع پیدا کرده، انفصال داره، اتصال نداره، این بالعرض هم ندارد ها، یعنی امر عدمیست، عدم الاتصال ها. اون انقطاع و عدم الاتصال اولا به لحاظ غیره، یعنی به لحاظ شخص متعلمه، و ثانیاً امر عدمی، از این جهت میشه شر، شر بالعرض. این تعبیر در شرح اشاراته، اینو نگفته بودم قبلا خدمتون، این بیان را آدرس رو بنویسید خوبه، شرح اشارات جلد 3 صفحه 321. پس مرحوم خواجه در شرح اشارات این مشکل را اینطوری حل کرده که گفته از علم هم مثل بقیه موارد که شرور عدمیان عدمیه، بله یه جنبه وجودی داره که ادراک باشه، ولی از اون جنبه وجودیش خیر است. پس شرعیتش امر قیاسی بالعرض و هو عدمی. میر داماد هم همین را پسندیده، یعنی علاوه بر شرح اشارات که حالا آدرس دادم خدمت شما جلد 3 321 کتاب القبسات صفحه 432، مرحوم میر داماد هم دقیقا همین بیان خواجه نصیر را در جواب این اشکال آورده که بله علم از اون حیث که امر وجودی است و ادراک است خیر است، شرعیتش امر بالعرض بالقیاس و امر عدمیه. دقت فرمودید؟ علامه طباطبایی هم همین بیان را البته با این مطلب را با یه بیان دیگری فرمودن، قبلا کلام علامه را من نقل کرده بودم خدمت شما. ایشون هم فرمودن که این علم ولو علم حصولی باشه، یعنی همون صورت ادراکی، از اون جهت که کمال نفس است، بالاخره علم در مقابل جهل دیگه، جهل نقص است و علم کماله، از این حیث که کمال است و صفت نفسه، این امر خیر شر نیست، ولی از این جهت که انطباق دارد با معلومش و معلومش امر عدمی است، من حیث و این که این امر ادراک، ادراک دیگه یعنی مطابق با واقع، چون ادراک اون وقت ادراک صحیح است که مطابق با واقع باشه، پس در قیاس با نفس بسنجیم کماله، علم دیگه. اما اگر در قیاس با خارج بسنجیم، که وجود ذهنی معمولا وجود قیاسیه که شون بیانی هم داره، خاطرتون هست در بدایه نهایه داره که وجود ذهنی به اون قیاس و نسبت به خارج میگن، و الا خود اون صورت ادراکی به ما هوه هوه که وجود ذهنی نیست، وجود خارجیه. وقتی مقایسه میکنیم یک خارج را با یک خارج در واقع، یعنی خارج درونی را، وقتی با اون خارج بیرونی مقایسه میکنیم، وجود ذهنی به این میگن، چون حکایت میکنه. اون وقت چون که این با عالم خارج که امر این چیز از امر عدمی است منطبقه، پس از این حس چه میشه؟ از این میشه از شر، پس میشه امر عدمی. پس بنابراین ایشان پاسخ را اینجور دادن که بله علم خواه علم حضوری باشه خواه علم حصولی باشه، از آن حیث که علم است کمال است، بران است کمال است، پس خیر است. ولی چون یقاس و علم مدرک به اون مدرک، اون مدرک امر عدمیه، عدم الملائم، یعنی چیزی که ملائم نیست، مثلا انقطاع عضو یا فوت دوسته، هر کس باشه، چون فوت و مرگ هم امر عدمیه دیگه. اون متعلق این علم، چه علم حضوری چه علم حصولی، هر چه باشه امر عدمیه. دقت میکنید؟ اون ناملایمه دیگه، چون ادراک یک امر ناملایمه، یک امر عدمیه. مثلا فرض فرمایید درد، درد که نه، اون قطع عضو است، یا فوت و از دست دادن یک عزیز است، بالاخره اون مرگ دیگه، از اون جهت امر شاید که عدمیه، پس شرم هست. اینم پاسخ ایشان بود. پس این شد راه حل دوم. آیا این درسته یا نه؟ مرحوم سبزواری یک حرف دارد که اینا رد میکنه، این پاسخ را رد میکنه. اون چیه؟ خاطرتون هست؟ یادتون هست؟ مرحوم سبزواری ایشون فرمود که حالا ممکن است، دقت کنید، گفت ممکن است آقای محقق دوانی یا کسی دیگری که این اشکال را مطرح کرده بگوید من قبول ندارم که علم همان ادراک باشه. کی حالا آمده گفته؟ مگه برهان شما دارید؟ مگر مثلا دلیل محکمی داره؟ نه آقا، ادراک شرط علم هست. علم یک حالت نفسانیه، یه امر وجودیه، ما وجدان میکنیم. ادراک ناملایم که میکنیم، مثلا ادراک میکنیم فوت عزیزی را، از دست دادن عزیزی را، یا ادراک میکنیم قطع عضو را، این منشأ برای چه میشه؟ یک حالت نفسانی که یسمى وجعا، یسمى علما، امر وجودی. شما تلاشتون بر چیه؟ تلاشتون بر این است که بگویید که علم به ما هو علمون و به ما هو ادراکون کمال است، از یک حیث شر است. ما میگیم مثلا علم این ادراک نیست. ای کسی اینو بگه شما چطور رد میکنید؟ بگه آقا من قبول دارم در هر علمی، در هر وجعی، در هر دردی ادراک باید باشه، اما اون عین اون هست؟ نه، اون زمینه است، علت است، برای اینکه این حالته که ما یسمى بالوجع یسمى بالالم حاصل میشه. اون امر وجودیه دیگه، این بالوجدان هست. یعنی دنیا جمع بشه بگه نه، میگه آقا من این حالتو در خودم دارم. انقباض، یک حالت انقباضی در انسان به وجود میاد که گرفته میشه بالاخره دیگه. حالا هر کسی خودش میفهمه، یه چیز علم و حضوریه بالوجدان. بله خب الان واقعا شین است که بدیهیات هم که نیست، بحث اجتهادی. حالا اونا گفتن نه، حقیقتش بله، وجودش بله، گفت وجوده من چیزی از مفهومه من اظهر الاشیاء و کنه فی غایت الچه خفایی. گاهی اینطور است، همه میفهمیم یه چیزی هست، اما این چی چیه تو تحلیلش ممکنه چند تا نظریه باشه. آیا عین الادراک ناملایم از علم، یا یه حالت عارض است بعد از او؟ ممکنه او باشه، ممکنه این باشه. حالا دقیقاً چطور میشه اینا گفت او هست یا ای هست؟ در هر صورت احتمالش هست. وقتی احتمالش آمد دیگه این جواب کافی نیست، چون یمکن لقائل للمستشکل ان یقول چه؟ ان یقول الالم و الوجع امر وجودیون و اون امر وجودیون حاصلون عقیب ادراک ناملائم. یعنی ملازمه هم داره، تا اون ادراک ناملایم میشه این دنبالش میاد. شاید همین ملازمه باعث شده که آدم بگه این علم خود همون ادراک ناملایمه. بالاخره یه امر وجودیه، یعنی میخواد بگه این جواب راهگشا نیست که شما ارجاع دادید به یک امر شاید که علمی. خود مرحوم صدرا هم که خب دیگه مستحضر هستید، قبلا در شرح گفتیم، در شرح کافی از اون جوابی که در اسفار داده بوده برگشته، عبارتشو گفتیم خدمتون که گفت و تحقیق عندی انه شر بالذات بل شر چه متأکد، شر بالذات و شر فان وجود کل معنا دیگه. حالا نمیخواد عبارت اون خدمتتون خوندم، شرح اصول کافی جلد 1 414 415 درست. پس این شد جواب دوم، این قابل قبول نیست، یعنی جای مناقشه و اشکال داره. بریم سراغ جواب برمی‌شود که سوم. اون جواب سبزواری بود، مرحوم سبزواری. ایشون چه جواب فرمودن؟ خاطرتون هستش؟ اگر یادتون هست بفرمایید. ایشون یه پاسخ دیگری داد. کی خاطرش هست؟
اینکه امر وجودی
هست؟ بله. خب
از اون جهت شرعه، از اون جهت شرعه ادراک شرعه، صرا عدم
هست شرعه. نه اینکه بعد میگرده به همون پاسخ قبلی. آه بله، خلاصه ما بیایم چیکار کنیم به طور روشن وجود فی نفسه را از وجود لغیره اینا از هم جدا کنیم، اینا را به هم خلط نکنیم. این اصل جواب مرحوم سبزواری اینجاست. علم امرون وجودیون قبول کردیم، این دیگه از اون عدمی دست برداشتیم، پذیرفتیم. مستشکل میگوید علم امرون وجودیون، تا حال تلاش بود که نه آقا امرون عدمیون، میگیم نه آقا امرون وجودیون. چه ادراک باشه فرق نمی کنه. شما در تعریف علم بگویید ادراک ناملائم، یا بگویید چی؟ یا بگویید حالتون نفسانیتون حاصلتون عقیب ادراک ناملایم. ما میگه ما خیلی جا دعوا نداریم، هر کنون گفتید، هر کنون مخواهد امر وجودیه، میگیم امر وجودیه. دقت کنید، منطقه امر وجودیت از جنس عرض، چون اگر ادراک باشه عرضه، اگر یه حالت نفسانی حاصل بعد از اونم عرضه دیگه. عرض چیست؟ ماهیتی است که وجوده فی نفسه عین وجوده لغیره است، یعنی بالاخره یه وجود فی نفسه داره، وجود نفسه وجود لغیره داره. همه یه عرض ها اینطوره دیگه، عرض تعریفش اینه. حالا دقت کنید، آیا این الم که درد هست یا وجع هست که امر وجودیه، وجود فی نفسه هست شر است یا وجود لغیره هست شر است؟ نه، وجود فی نفسه هست شرریتی داره. کل وجود مطلوب و کل ماهیتهی، یعنی هر ذاتی، هر ماهیتی، هر چی مخواد باشه، هیولا باشه، فعل و انفعال باشه، جده باشه، کیف باشه، کم باشه، هر چی مخواد باشه، هر ماهیتی مخواد باشه، هر ماهیتی رو شما در نظر بگیرید، وجود اون ماهیت برای خود اون ماهیت بد نیست، چون از کتم عدم میاد بیرون دیگه، خودش نشون میده، خلاصه خود نمایی میکنه. همین که میتونه خود نمایی کنه خوبه، مطلوبشه. به قول ایشون تعبیر کرد که مطلوب و عین حسابت، اینجوری تعبیر کرد. بله بله، تعبیرش این بود، میگه یادتون نرفته باشه. من ظاهرا یاد داشت دیگه، این را داشتم با خودم نیوردم. گفت تعبیر این بود دیگه، عبارت بخوانید. آه آها، انک وجود کل ماهیتین، هر ماهیتی میخواد باشه ملائم اون ماهیت، ملائم ما اون ماهیته، و مطلوب عینه ثابت. حالا گفتیم این اصطلاح عینه ثابت اصطلاح عرفانی ایشون استفاده کرده، خیلی مهم نیست. پس وجود فی نفسه علم بد نیست، منتها این وجود لغیره هم داره. وجود لغیره اش کدومه؟ چون وجود علم که عرض است، عرض وجودش قائم به جوهره دیگه، برای نفس انسانه، برای نفس حیوانه، حالا مختص به انسان هم که نیست، نفس حیوان یا نفس انسان، این وجود لنفس لحیوان یا لنفس لانسانه. از این حیث که وجود لغیره دارد، برای اون ناملایمه. پس وجود قیاسیش امر وجودی است، از همون جهت که امر وجودی ناملائمه، منتها بلعرضه. پس حاصل حرف سبزواری چی میشه؟ این میشه که العلم وجوده نفسی خیرون و وجوده لغیره، یعنی وجوده القیاسی، وجود لغیر، چه امر وجودی است به ما و وجودیون شرون، منتها شر بلعرض میشه، میپذیرد شرعیت وجودی علم را، منتها بلعرض، شرعیتش بلعرض نه بالذات، خیرون بالذات، شرون بلعرض. خلاصه این محاصل عرضشون میشه. علمو درد و علم امرون وجودی یا نعم، هم وجودیست برای خودش، هم برای اون موضوعش، اون جوهری که این برای عارض میشه، برای اونم امر وجودیه، منتها برای خودش به لحاظ ماهیت خودش بی نفسهی خیر است، چون وجود کل ماهیت خیر است برای ماهیت، اما برای ماهیت موضوعش که عارض بر او است، برای او شر است، شر بلعرض. پس فرق جواب ایشون با بقیه چه شد؟ این شد که این امر وجودی بودنش را امضا کرد. مشکل را چطور حل کرد؟ را دقت کنید، شما ممکنه بگید خب حالا چه فایده ای داره این؟ جواب ثنویین را شما چطور میدید؟ بنا شد که مشکل اون را حل بکنید. شما اگر قبول دارید که علم که شر است، امر وجودی هست، خب دوباره اونا سرشون بالا میکنن، میگن آه پس یه مبدأ دیگری میخواد. آه این جواب اونا چه شد؟ میتونید بفرمایید چطور جواب میده؟ با این در عین اینکه تسلیم میشه که علم هم امر وجودیه، امر عدمی نیست که بگید فاعل نمیخواد، فاعل میخواد، چون امر وجودیه جائل میخواد، کل امر وجودی یعنی جائل میخواد، خالق میخواد، فاعل میخواد، اما نیاز به یک فاعل مجزا مستقل ندارد. چرا؟ خب بلقیاس که چی میشه؟ نه حالا عدمی نکرد ایشان دیگه، شما دوباره استفاده از فرمول عدمی استفاده نکرد. خب قاعده ای دارید، باید یه قاعده داشته باشید که برای منطبق بشه، یعنی یه قاعده یه عقلی میخواید که این مصداق اون قاعده بشه، اینجوره دیگه، بحثای عقلی اینطوریه. اگه هر جا رو بخوایی حل بکنی بالاخره قاعده من باشه، اون قاعدهش مگه چیه که شما میفرمایید بله این دیگه احتیاج به یک فاعل مجزا ندارد؟ قاعدهش چیه؟ یه قاعده ای داریم، حالا قاعده عقلی دیگه بیانی ندارم دوستان، توضیحی برای این مطلب. سوال کنیم ببینید، شما روی این سوال فکر کنید، دقت کنید، من سوال میکنم که این قشنگ شما بتونید جواب بدید و فکر کنید روش. آیا اگر یک واقعیتی یک حیثیت فی نفسه دارد، یک حیثیت قیاسی دارد که در مقایسه با غیر میشه، سوال کدوم اینا تقدم داره کدوم تأخر داره؟ احسن اینطوره دیگه، هر چیزی که برای ماهیتی برای شیء برای خودشه این مقدم است بر اینکه با غیر بسنجی، یعنی سنجش با غیر متأخر است از این اصل هویتش، اصل واقعیتش. این چیز روشنیه دیگه. مثلا فرض کنید که اگر انسان میخواهد معلم باشه، معلم بودن انسان متأخر است از اصل هویت و وجود خودش که دارای علم هست. اول باید عالم باشه، آنگاه معلم باشه. مثلا حیث متعلم بودن، باید یک شخصی اول وجود داشته باشه، آنگاه بشه متعلم. یعنی حیثیت تعلم که در مقایسه با غیره فرع است بر اینکه خودش این وجود فی نفس واقعیت داشته باشه. اینطوره دیگه. پس بنابراین علم یا درد یا وجع یک وجود فی نفسه دارد، یک وجود لغیره دارد، وجود اضافی و قیاسی. اونی که تقدم داره در صدر می نشینه، در آغاز قرار می گیره، وجود فی نفسهشه. خب حالا دقت کنید، از این دو امر متأخر و متقدم حیثیت صدور من الجائل کدوماست؟ فی نفسه. این نمیشه که بگیم اون حیثیت لغیر اول صادر میشه اون وقت میشه مال خودش. نه، اونی که برا خودشه یصدر فاذا صدر، یه حیث اضافه برا غیرم داره. دقت میکنید؟ پس اونی که اولا و به ذات مستند به جائل است که جائل او را جعل میکنه، اون وجود فی نفسه. اگر این وجودش به گونه ایست که یک تیر دو نشان است، یعنی جعلش که میکند برا خودش یه خاصیت برا غیرم داره. مثلا زهر مار را که جعلش میکند که زهر است، حالا این اگر در بدن قورباغه یا گوسفند یا انسان یا هر دیگه بنشیند برای اون میشه شر، کفایت میکند همون جعل اول دیگه. یعنی جائل کافی است که اون زهر را برای مار، اون زهر را جعلش کند، که خودش هم برای خودش که بد که نیست، که اون وجود فی نفسه خودش که بد که نیست که. پس به ما هو خیرون یصدر من الجائل و به ما هو شرون یعرض علیه بلا حاجت الی جعل آخر. مگه دیگه نیاز هست که جائل و خالق زهر مار را بیافریند، بعد که میخواد یک گوسفندی را مسموم بکنه، یک موجود زنده مسموم کنه، دوباره همین مسمومیتش هم دوباره از نو جعل کنه. این جعل کرده ها، منتها به جعل اولیه که تابع اون جعل اولیه است، اون جعل اولیه هم که بد که نیست که. پس مجعول است منتها بالعرض. شریعت علم، هل مجعولون اولا؟ میگیم نعم مجعولون. مخلوقون اولا؟ میگیم بله مخلوقون. مخلوق کیه؟ مخلوق بالذات یا بالعرض؟ میگیم بالعرض. خب مخلوق کیه؟ میگیم مخلوق همونیه که وجود بالذاتش را یا فضاتش وجود نفس جعل کرده. دو تا جائل نمیخواد. پس نیازی نداریم به دو تا جائل. یعنی وجود وقتی نسبی و قیاسی شد، اضافی شد، اون اضافی انتزاع میشه، متأخره. یکی وجود فی نفسه، حالا جائلش هر کس که باشه. این مشکل اینجوری حل میشه. این معمولا همه علما این را بیان کردن، فلاسفه. یه تعبیری من اینجا یادداشت کردم از علامه، میخونم عبارتش از علی میزانه. این وجود شیء من الاشیاء التي يتعلق بها الخلق والايجاد في نفسه اعني وجوده النفسي من غير اضافتن. اونی که هدف جعل قرار میگیره اولا و به ذات و جعل و خلق به او تعلق میگیره، اون وجود نفسیه، وجود فی نفسه. پس اگر یه وجود لغیره، یه وجود اضافی داره، این به تبع حاصل میشه. حالا یه مثال معمولی که مثلا درخت را که می نشانی برای میوه، خب سایه هم داره. مثلا ما از اول قصد نکرده بودم که سایه داشته باشه، داره دیگه. من میوهش برسم، سایهش میاد، سایه هم خودش به دنبالش میاد. میگه این مقصود بالاصاله نیست که مستقیما مورد توجه خالق قرار گرفته باشه، اما بالعرض چرا؟ بنابراین دیگه دو تا دستگاه خلق نمیخواد که. مشکل سنوی این بود که برای این باید یک مبدع جدا به کار بگیریم. نه، این مبدع جدا نیازی نداره فعلا، تا اینجا این حل میشه. این به این صورته، دقت فرمودید؟ پس این پاسخی شد که مرحوم سبزواری بیان کردن، که آدرسش هم قبلا خدمتتون دادیم، چون داریم مرور میکنیم اینها رو. تا اینجا دیگه نکته نداری؟ بله، المیزان جلد هشتم صفحه 37 اگه میخوای یادداشت کنید. اصول فلسفه همینو داره، اصول فلسفه روش رئالیست، جلد پنجم صفحه 27 و 28. شهید مطهری هم در عدل الهی داره، اینا ایشون هم بحث کرده. عدل الهی صفحه 168-169 که قاعده است، تا اونی که جعل بهش تعلق میگیره اولا و به ذات، وجود فی نفسه کل شیء هست. اون وجود اضافی و وجود قیاسی که متأخره، اون جعل بهش تعلق میگیره ها، منتها تعلق بالعرض میگیره، یعنی مستقلن نیاز به جعل آخر نداره. اصطلاحاً یه اصطلاح شنیده میگن جعل بسیط، جعل تألیفی. شنیده که این معروفه دیگه، میگن یه جعل بسیطی داریم، یه جعل تألیفی. مثلا آتش اگر جعل شد، حرارت هم باش هست مثلا، درست؟ انسان اگر خلق شد، این حیوانیت ناطقیت یا قابل تفکر امثال اینا باش هست. بله، این انسانی که جعل شد، حالا بعدن میخواهد مثلا گریان باشه، خندان باشه، مجتهد باشه، چه باشه، اینا جعل ترکیبیه، یعنی خودش یک صفاتیه که بعدن نیاز به دستگاه مستقل جعل و ایجاد و اجزا داره. این را فهمونید. پس اینم شد جعل تألیفی آتش. هر میشهد که مثلا کم باشه، زیاد باشه، اینجور چیزا، مثلا مقدارش، کمیتش، اینا میشه جعل تألیفی. خب پس اینم بیان مرحوم سبزواری. بیان ایشون تا اینجا بیان خوبیست، اینا داشته باشید در بین سایر توضیح ها و راه حل ها راه حل نشون ده ایشان. حالا برسیم به چهارم، دقت کنید. این شد سه تا جواب دیگه، سه تا راه حل. دوتای اول مناقشه داشت، این سومی فعلا دقیق فلسفیه، دقیق فنیه، قابل توجهه. دقت کنید. مرحوم سبزواری یه حرف دیگه هم داره. اون حرف دیگرش را من فکر کردم که به عنوان یک پاسخ جدا مطرح کنیم و آن این است که الم شریعتش قلیل است و خیراتش کثیر است. اگر ما چنین چیزی داشته باشیم که شر قلیل باشد خیر کثیر، صدورش از آن خالقی که خیر محض است عیب نداره، پس نیاز به یه خالق دیگری ما نداریم. این یه راه حل نیست، کلیش این است. اگر شری داشته باشیم که قلیل باشه و این ملازم باشد با خیر کثیر، برای این شر قلیلی که ملازم هست با خیر کثیر، همون خیر فاعلی که خیر محض است، این مانع این داره که از اون صادر بشه، مشکلی نداریم. اصل مطلبش ذهن شریفتون از قبل هم یه اشاره ای شد، باز مجددا عرض میکنیم که این پاسخ ارسطویی اون وقت میشه. اون پاسخ هایی که به عدم برمیگردانه افلاطونیه، یعنی ریشهش برمیگرده به افلاطون که او به عدم برگردونده شرور را. و این پاسخی که میخواهد به این کیفیت حل بکنه که بگوید شرور امور وجودی هستن، منتها خیریتشان ارمیشد خدمت شما که زیاده و شرور اندکن در مقابل خیرات، این میشه ارسطویی. همه هم گفتن، یعنی دیگه تمام فلاسفه اسلامی این را قبول کردن، مشائین، اشراقیین، متعالیه، پیروان متعالیه، همه قبول دارن که میگن چی؟ میگن در یک تقسیم کلی عقلی موجود، البته غیر از ذات اقدس الهی که واجب الوجود به ذاته، یعنی ما سوى الله، یا خیر محض است. خیر محض است یعنی چه؟ اینو معنا کنین. خیر محض است چجور میشه؟ خیر محض باشه اگه گفتید البته خب جنبه عدمی که هر ممکن الوجودی یه خورده داره دیگه، ولی اون محل بحث نیست. یعنی دقت من کلیدش رو بگم، مجرد قاعدش را، اگر یک وجودی برای خودش که وجود نفسیش باشه که مشکل نداره، اگر برای غیرم هیچ آسیب نرساند، دقت می‌کنید، ولی یه خورده محدودیت وجودی داره ها، ممکن الوجوده، اون عیب نداره، اون ممکن الوجودش نقص ذاتیشه، اون دیگه نمیتونه، اصلا قابلیت نداره. اما اون مقدار قابلیت که داره برای خودش داره، پیمانش پره، به هیچ کس هم ضرر نمیرسونه. این میشه خیر محض در مقابل اون خیر محضی که خدای متعال است. خدای متعال که خیر محض است ویژگی داره، دقت کنید، میگیم الله تعالی خیر محض. اون خیر محضی که خدای متعال داره سه تا ویژگی داره. یکیش این استش که خیرش این است که دیگه همه کمالات را داره، اون به اون معناست ها، همه کمالات را داره به ذات. دو، برای خودش هم وجودش به ذاتهی هم که خب خیره، وجودش برای غیر خودش هم که معلول باشه اونم خیره. این ویژه خدای متعاله. اما از خدای متعال بگذاریم، اون اولیه دیگه نیست که بگیم همه کمالات را داره. نه، اون کمالاتی که قابلیتش را داره داره، نه همه کمالات ها، اون کمالاتی را که قابلیت داشته که اینا را برای به امکان عام ممکن بوده است، برایش به امکان عام اینا را داره، خب برای هیچ کس هم ضرر نداره. اگه این میشه خیر محض، مثلا فرشتگان به اصطلاح فلاسفه عقول، این میشه خیر، اینا میگن خیر محض. این یه دسته. دوم خیر، شر محض در مقابل خیر محض، شر محض است. یعنی چی؟ یعنی نه برای خودش نه برای غیر خودش هیچ گونه خیریت نداشته باشه. سوم خیر کثیر و شر قلیل. چهارم شر کثیر خیر قلیل. پنجم متساوی دیگه، این پنج قسم بیشتر نیست. یا خیر محض است، یا شر محض است، یا خیر کثیر شر قلیله، یا شر کثیر خیر قلیله، یا متساویه. دقت کن، از این پنج تا سه تاش هیچ، ستاش هیچ، یعنی ستاش نمیشه صادر بشه. چرا نمیشه صادر بشه؟ از مبدعی که خیر محض است، از اون مبدعی که خیر، خوب دقت کنید ها، فرمولی بریم جلو، اون مبدعی که خیر محض است و همه کمالات را داره، ستاش نمیشود صادر بشود. ستاش کنام است؟ شر محض است. و اصلا شر محض با خیر محض هیچ سنخیتی نداره. اونی که متساویه اینه، ترجیح بلا مرجه هست، 50 خیر توشه 50 شر توشه. اونی که کمال تام است و خیر محض است، کدوم انتخاب بکنه؟ به خاطر شرش یا به خاطر خیرش؟ ترجیح بلا مرجه. اگر شر کثیر است، 90 شر دارد، 10 مثلا خیر داره، ترجیح مرجوح بر راجه. یعنی برای خاطر این 10%، 90% ضرر میرساند، 90% ضرر میرساند، 10% نفع دارد. و این ترجیح مرجوح بر راجه. موجودی که خیر محض است و حکیم است، اینا این کار نمیکنه که. میماند دوتا، میماند دوتا. ببینید این دوتا چطوره؟ یک، خیر محض ازش صادر بشه، از اون مبدعی که خیر محض است با سه تا ویژگی که عرض کردم که واجب الوجوده، خیر محض به اون معنایی که گفتیم، این معنی نداره. یک چیزی از اون صادر میشه، همه کمالاتی که ممکنه بهش میده، بالفعل به هیچ کس ضرر نمیرساند، این صادر میشه، این معنی نداره. یعنی خیر محض کمال ملائمت هست. خیر کثیر چطور؟ مشکل همین است. اگه اینا حل کنیم دیگه مشکل حل شده. خیر کثیر کدامه؟ اونی که مثلا 90% خیر داره، 10% مثلا شریعت داره. آیا می شود که این از فاعلی و خالقی که خیر محض صادر بشه یا نه؟ میگیم مانعی نداره. خوب دقت کنید، مانعی نداره. چرا؟ یک کلمه بگم روش فکر کنید، تتمش انشاءالله جلسه بعد. دو تا نکته داره، خوب دقت بفرمایید. آیا مشکل شما سنخیت است که میگید یجب ان یکون بین الفعل و الفاعل سنخیتون وجودیتون؟ اگه مشکل شما اینه، میگید مشکل نداره. هست. چرا هست این سنخیت؟ چرا این سنخیت هست؟ اگه گفتی چرا این سنخیت وجود داره اینجا، اینکه خیر کثیر و شر قلیله، برای خاطر اینکه این گفتیم که وجودش به لحاظ خودش که وجود فی نفسه باشه، که وجود داره، یه مرتبه از کمال داره دیگه. تکرار میکنم، هر چیزی که یک حدی از وجود داره، یه مرتبه از کمال داره. مگه اینطور نیست؟ هر امر وجودی. خب اونی که خالق این هست، باید این کمال را داشته باشه به اضافه، به طریق اولا. میگیم داره دیگه، خیر محض این خیر کثیر را دارد به اضافه، یعنی فاقد این خیر کثیر نیست. اون خالقی که خیر محض است، که فاعل است، این کمال این فعل خودش را دارد، به اتم هم دارد، بالاتر دارد. پس سنخیت مشکلی نداره، سنخیت هست. یعنی دومین مشکل ممکنه بگید بله سنخیت وجودی است، اما حکمت چطور؟ خب باید این حکیم باشه، فعل عبث نکنه، فعل ناروا نکنه. میگیم نه، عبث هم نیست. چرا عبث نیست؟ چون ترجیح راجح بل مرجوعه. در محظورن، یا باید خلقش نکند، یا اگر خلقش میکند این شر قلیل هم همراهش هست. میگه خیلی خوب، این خیر کثیر ترجیح راجح بر مرجوعه، پس حکیمانه است. مثل اون مثال معروفی که عرض کردیم، میخواد گاز کشی بکنه در شهر، میگه حالا از این ممکنه 1% انفجار به وجود بیاد، اما در مقایسه اون همه خیرات، میگه نه، عقل میگوید که این نفعش بالاست، خوبه، کار حکیمانه است، پس مشکلی نداره. پس این اصل کلی مسئله که کل ما کانه. البته این حالا باید شما انشالله منتظر بمانید، اینا سلسله چالش ها و اشکالاتی داره. منم تصمیم گرفتم به امید خدا، حالا که وارد این بحث شدیم، دیگه مستوفا جامع الاطراف حل کنیم، نمانه چیزی استخون لای زخم. منطقه بعد حوصله کنیم تا یه مقداری ببریم جلو. فعلا این قاعده رو بپذیری که بله، خیر کثیر شر قلیل، صدورش از خیر محض حکیمانه است. خب حالا علم واقعا این طوره یا نه؟ این باید پیاده کنیم روی این علم که آیا یه کلمه بگم آیا ابراهیمی بخشی، چون وقت داد میگذره، فرمایش از شهید نشه. آیا علم، دقت کنید، مصداق خیر کثیر و شر قلیل است؟ یه کسی ممکنه برگرده بگه آقا نه، من قبول ندارم، این همه حیوانات از کرم گرفته تا فیل تا زرافه تا بیاد به انسان برسه، این همه بیچاره ها صبح تا شب علم دارن، یا گشنه شونه، یا خسته میشن، یا به هم تنم میزنن یا این اون رو میخوره یا اون اذیت میکنه. این همش در حین الم هست. همه حیوانات بیچاره ها هی دائما الم میکشن. انسان هم که خب میبینی این همه آلام و گرفتاره های روحی و جسمی و اینا ماشاءالله کم نیست که. و این کجاش این شما میگید این الم، این همه حیوانات، این همه انسان ها، این همه موجودات، این همه الم، از کجا این خیر کسی رسه کجاست؟ ممکنه کسی شوخی کنه. بس ما باید اثبات کنیم که بله الم هم در حیوانات و هم در انسان مصداق خیر قلیل است. چیز خیر کثیر است مثل شر قلیل. تا این قاعده برش منطبق بشه تازه. اینو حالا روش فکر کنید. انشاءالله تعالی جلسه بعد تبیین میکنیم. و حالا اگر سوال شما جوریست که به درد فکر کردن میخوره بفرمایید. بله خب اصلا نگاه کنید بعد یک سوالی مطرح میشه. اینو عرض کردم میاد سوال مگر اجتناب ناپذیره اگر بشود که از شر قلیل به کلی در امان بمانه. فاعل آن فاعلی است که خیر کثیر را بیاره، شر قلیل هم اصلا نداشته باشه. چرا میگید بعد این شر؟ اینو بعد بحث میکنیم. فلاسفه میگن بله در عالم طبیعت شرور قلیل از لوازم لاینفک که اون خیرات کاریش نمیشه کرد. منتها اینا باید انشالله بحث بکنیم. انشالله صلی الله علی محمد و آله و صحبه.